خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دیروز گفتیم که جناب شیخ در ابتدای کتاب 4 روایت رو نقل میکنند که این 4 روایت یه جنبه تیمونی داره و یک جنبه ضابطه، لذا ایشون خیلی شاید کاری به سندشون اینها نداره، در به شیخ هم نیست کلن روایات رو اساس سندی بررسی بکنه. روایت اولی که ایشون بررسی کردن روایت توحف العقول بود که میگفت همه معایش عباد رو که ما بخوایم بررسی بکنیم یا زیر مجموعه ولایت یا زیر مجموعه تجارت یا زیر مجموعه صناعت یا زیر مجموعه اجاره است. بعد وارد شدند ولایت رو توضیح دادند. امروز بحث تجارت رو از این قسم میخونیم. سلام من. خب شما میدونید تجارت رو هم مثل همه موارد قبلی امام فرمودن تمام این 4 مورد یه وجه حلالی داره و یه وجه حرامی داره. اون چیزی که وظیفه ما هست اینه که تو این 4 مورد از وجه حلالش وارد بشیم و از وجه حرامش وارد نشیم و بگذاریم. تجارت هم همینطوره، یه قسم حلالی داره یه قسم حرامی داره. تجارت شق روشنش همون بیع و شراء دیگه، و الا باقی شقوق معاملات ما هم داخل در همین بحث هست، اما شق روشن و آشکارش همون بحث از بیع و شراء و این هاست. حالا این روایت رو روایت بیشتر با دقت رو میبینیم و جلو میریم. امام میفرمایند تجارت حلال اون تجارتی است که صلاح مردم درش باشه، رو این ما تأکید داریم، روایتی که صلاح مردم درش باشه، روایتی که قوام زندگی روزمره مردم باشه، یعنی به وسیله اون زندگی مردم میچرخه. بنده به واسطه این که خرید و فروش میکنم یا درس میخونم یا کاری میکنم به خاطر این یه پولی گیر من میاد انجام میدم، یا کسی میره سر زندگیش، بالاخره اگر من نون نخرم آیا زندگی من میچرخه؟ آیا من از زندگی میتونم زندگی کنم یا اینکه میمیرم؟ بالاخره باید نون بخورم دیگه. قوام زندگی من به این هست. این رو روایت بیشتر بررسی میکنید. اون قسمت حرام هم باز ما درو دو تا عنوان دو تا کلید واژه تاکید داریم. یکی بحث فساد، یعنی فساد داره، فساد آوره. دوم منهیون انه بودنه، رو این هم ما تاکید داریم. یعنی این روایت توحف العقول که حالا ما بعداً مورد تدقیق قرارش خواهیم داد، اما این مورد سامن این مورد میگه میگه اگر چیزی منهیون انه باشه، اگر چیزی منهیون انه باشه، مثلا اگر چیزی اکلش حرام باشه، اینو دقت بکنید، بعداً باید روی این بحث بکنید. ما فعلا اینجا این روایات رو به عنوان تیمون و مقدمه داریم میخونیم، بعد تو دل کتاب که وارد بشیم اونجا که بحث استدلالی مطرح میشه و باید بسم الله رو بگیم و بحث فقهی مطرح بکنیم، اونجا که میرسیم باید ببینیم آیا این روایت ها با باقی موارد با احکام دیگری که ما داریم سازگاره یا نه باید تخصیص بزنیم. اینها به عنوان قاعده عام است. میگه این روایت توحف العقول میگه اگر چیزی اکلش حرامه بیعش هم حرام میشه، اگر چیزی مثلا فرض کن لبسش حرامه بیعش هم حرام میشه. این هم از این طرف، یعنی چیزی که منهیون عنه باشه، این قسمت تجارت که به درد ما میخوره و ما کثیراً در استدلال هایی که توی چند هفته آینده داریم به این قسمت رجوع خواهیم کرد. یک سری جملات کلیدی داره این روایت که وقتی از روش میخونیم من میگم خط میکشید. اینها رو ما در طول هفته های آینده که بحث میکنیم، هر روز وقتی استدلال میکنیم میگیم مثلا فرض بکنید این بیع و شراء این مورد حرامه به خاطر روایت توحف العقول. معلومه کدوم قسمت روایت توحف العقول رو میگیم؟ رو همین قسمته. یعنی کار ما در چندین هفته آینده البته فقط به عنوان استدلال، به عنوان اشاره، ولی بحثای دیگریست، به این قسمت از روایت کار داریم. اون موقع بعدن چند وقت آینده، چند هفته آینده بحثمون تغییر میکنه، میریم وارد یه فاز دیگری از این روایت توحف العقول هم میشیم، اونم بحث میکنیم. حالا فعلا این قسمت رو ببینیم، همین مطالبی که ما خلاصه نوشتیم در روایت توحف العقول مفصلا مورد نظر قرار گرفته. ببینید عبارتتون رو، اینا همه تجارت. خب این هم از این. پس بحث ما در مورد مکاسب محرمه به روایات به عنوان ضابطه رسید، روایت طواف العقول و دیروز قسمت چیشو خوندیم؟ قسمت ولایتشو خوندیم. امروز میخوایم بحث تجارتشو بخونیم. برای این گفتم که اگر همیشش ببینید عبارتتون رو. و اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجوه تجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له. اما ببینیم تفسیر تجارات چیه. تفسیر تجارات در همه بیع ها، بیع یه معنای خاص داره که همین بیع معروفه که بالا کتابش هم خواهید خوند، مکاسب تعاریف مختلفی هم برای ذکر میکنن، مبادلت و مال به مال یا چیه، اینا تعاریفش بحث داره. این یه بیع. یه بیع هم هست ممکنه قائل بشیم به این که نه یه بیع ما داریم معنای عامتری داره، یعنی تجارت، یعنی همونایی که شما گفتید و مساقات و مضاربه و اینا رو هم همه رو شامل میشه. این بی شاید اگر این رو بپذیریم که ما یه معنای عامی از این جهت داریم اون موقع شاملش میشه. بله، جمیع البیوع یعنی همه این اقسام تجارات. اما تفسیر تجارات و وجوه حلال از وجه تجارات، یعنی یعنی انواع و اقسام مختلف حلال از اون قسم تجارات. ببینیم تجارات قسم حلالش چیه. اون تجاراتی که جایز است برای بایع اینی که بفروشد، تفسیرش بکنیم یا به یک معنا تمییزش بدیم از اون چیزهایی که لا یجوز له، از اون چیزهایی که جایز نیست اونها را بفروشد. یعنی بیایم مشخص بکنیم، بنده به عنوان امام معصوم یا مشخص بکنم تجارات صحیح و تجارات حرام و تجارات حلال. و کذالک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز، همچنین مشتری اون کسی که براش جایز است شراعش و اون چیزهایی که براش جایز نیست. یعنی اینم بیایم تبیین کنیم که آقای مشتری، آقای بایع، شما چه چیزایی برات حلال خرید و فروشش و چه چیزایی برات حرامه، اینو بیایم تبیین کنیم. فکل مأمورن به، هر چیزی که مأمورن به باشه، امر الهی بهش باشه، مما هو قضاء للعباد، از اون چیزایی که قضاء مردم باشه. ممکنه قضاء به همین معنای قضاء باشه که میخورید، ممکنه هم قضا به همون معنی قوام باشه که بعدن میاد، این هم ممکنه. مما و قضا اون للعباد و قوام هم به، اون چیزهایی که قوام مردم به اونه، قوام زندگی مردم به اونه، فی امورهم، در امور مختلفشون، فی وجوه صلاح، این هم دومین کلید واژه. پس یکی بحث صلاح، دومی بحث قوامه. خب الذی لا یقیمهم غیره، اینو دقت کنید، اون چیزایی که قوام مردم است و اقامه نمی کند مردم را غیر از اون چیزها، این غیره میخوره به مای موصوله، یعنی اون چیزایی که قوام مردم، اگر اونا نباشن دیگه چیزی جایگزینشون نمیشه. من اگر غذا نخورم دیگه چیزی جایگزینش نمیشه، لباس نپوشم دیگه چیزی جایگزینش نمیشه، قوام زندگی من به اینه که بالاخره یه لباسی بپوشم و یه چیزی بخورم دیگه. مما یأکلون، از اون چیزهایی که میخورن، و یشربون، مینوشن، و یلبسون، میپوشن، و ینکحون، باش ازدواج میکنن، ازدواج یکی از نیازهای زندگی بشره، و یملکون، مالک میشن، و یستعملون، استعمال میکنن، استعمال میکنن من جمیع المنافع التي لا یقیمهم غیرها، از بقیه، از همه منافعی که دیگه چیز دیگه جایگزین اونها نمیشه، قوام نمیدهد مردم را غیر از اون چیزها، غیرها یعنی میخوره به اون منافع. یعنی این چیزهایی که مردم بهش احتیاج دارن اینا چیه؟ حلاله. نکاح میدونید دیگه جزء معاملاته، بیل نیست، تجارته، جزء معاملات حساب میشه. گفتیم دیگه، بالا گفتیم، گفتیم ممکن است بی به معنای عامش گرفته بشه، نه یعنی بی مبادلت و مال به مال، به معنای همه اینها شامل میشه، یعنی کل المعاملات. و معاملات نکاح هم که جزء معاملاته. و کل شیء یکون لهم فیه صلاح، این دوباره برگشته، یه معنای تعمیمی داره، یعنی همه مطالب قبلی رو شامل میشه. ما دیروز گفتیم این روایت درست جنبه ضابطه ای داره، اما اینطور نیست که قشنگ مرتب منظم تقسیم بندیاش داخل هم نباشه، نه الان یه واق میگه مثل منبریست که آدم میره یه بار دیگه تکرار میکنه، وقتی تکرار میشه ممکنه یه جملاتی رو بگه که قبلا هم گفته، یا یه جملاتی بگه عام‌تر از قبل، یا یه جملاتی بگه خاص‌تر از قبل. این یه روایتی داره امام توضیح میدن دیگه، درست شقوق داره، مثلا این کل ممکنه به اون کل عطف بشه، بگیم یک هر اون چیزی که مأمورون به و قوام مردمه، دو هر اون چیزی که صلاح مردمه، ولی این دومی شاید هم اعم از اولی باشه، مشکلی نیست. اینکه اقسام ما یه وقت تداخل داشته باشن در این سیاق هیچ گونه اشکالی بهش روبرو نیست. و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که آقا یه صلاحی داشته باشه، کلید واژه صلاح، هر اون چیزی که یک صلاحی داشته باشه از جهتی از جهات، فهذا كله حلال بیعه و شراءه و امساکه. امساک یعنی نگه داشتنش، چون میخونید میبینید بعض از چیزها صرف نگه داشتنش حرومه، شما نمیتونید نگرش دارید، رد کن بره، یا یحریق داره بعض از روایت، یعنی باید بریزی بره، اونا مورد بحث البته. و استعماله و هبته و عاریته، یعنی تمامی این موارد درسته و جایزه. این قسم حلالش، قسم بالا. بیایم قسم حرام. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، اما بریم وارد وجوه حرام بشیم. معاملات یه سری چیزاش حرامه، یه سری روابط، یه سری معاملات ما حرامه، اونا چیه؟ فکل امر یکون فیه الفساد، کلید واژه فساد که نوشتم باید روش توجه کنید، هر آن چیزی که در اون فساده، مما هو منهی عن، از اون چیزهایی که منهی عنه، مورد نهیه، من جهت اکلهی و شربهی او لبسهی، این کسبهی اگر دارید تغییرش بدید، تو بعضی از نسخه هم دارید لبسهی، داره که در نسخ نیست، در پاورقیتون ببینید میگه کذاف نسخ و المصادر و لعلف الاصل لبسهی بوده، کم از تطهر و شهیدی، بله شهیدی رو من دیدم همینه. چرا یه قرینه من دارم برای اینکه این کسب این سرال از حیث معنایی نمیخونه، ما داریم یه کار میخوایم کسب حلال و حرام مشخص بکنیم، میتونه باشه اشکالی نداره، ولی یه شاهد خوبی داریم، همون آخرین خط همین صفحه میگه منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی، یعنی دقیقا همون سیاقه و این بار لبسه به جای کسب. اگر کسبم باشه بالاخره ممکنه چیزایی کسبش به خصوص حرام شده باشه، روایت خاصی داریم که این آقا کسبش به خصوص حرام شده، این هم ممکنه اشکالی نداره، اما ما لبسهی میخونیم دیگه. من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاهی او ملکهی او امساکهی او هبتهی او عاریتهی، امام فرمود اگر چیزی از یک کدوم از این جهات نهی شده باشه ازش و منهی عنه باشه، بیعش حرام میشه، همه چیش دیگه حرام میشه. اینو بعدن باید مورد بحث قرار بدیم، ظاهر روایت رو دیدیم دیگه، اون چیزی که منهی عنه باشه از جهت یک کدوم از اینها، این جزء مکاسب و تجارات حرام حساب میشه. دیگه نمیشه باش تجارت کرد. خب این یک، پس اون بالای فکل و امرن یکون و فیل فساد که شروع کردیم میسید یک. اینجا سر او یه دو بذارید، یه شق دیگریست با تأکید مجدد، برای اینکه ما شقوقمون لازم نیست از هم جدا باشه، ممکنه تداخل با هم دیگه داشته باشه و این اشکالی نداره. او شیئن یکون و فیه وجه من وجوه الفساد، یا یه چیزی که وجهی از وجوه فساد باشه. اینکه وجهی از وجوه فساد باشه یعنی چی؟ گفتم کلید واژه فساد. حالا شاید بعداً در مورد این بحث بکنیم که فساد مراد چیه؟ آیا فساد چیزی غیر از اون چیزهاییست که حرامه؟ ظاهرش ممکنه بعداً قائل به این بشیم که دور اون چیزی که درش فساده یعنی اون چیزی که درش حرمته و نهیه. او شاین یکون و فیه وچون من وجوه الفساد، آقا خودش یه چیز فسادزاییست. مثل چی؟ نظیر البیع به ربا، ربا خودش یه امر فسادیست، خودش یه چیزیست که باعث فساده در بازار میشه، باعث فساد در زندگی مردم میشه. یا بیع میته، میته خودش یه چیز فسادیه، یه چیز فاسده و مفسده، خراب میکنه، اکلش مشکل داره. اگر فساد خودسا معنای حرام بگیریم دیگه میشه حرامه. دم، لحم خنزیر، لحوم سبا، این گوشت حیوانات درنده، از صنوف سبا وحش، این اون حیوانات وحشی چهارپا، او تیر یا حیوان پرنده های وحشی، او جلوده ها، پوستای اینا، یا خمر، اینا امام میفرمایند اینا چیزاییست که فساد داره. چیزی که فساد داره بیعش حرومه. پس کلید واژه فساد. سه، او شیء من وجوه نجس، یا چیزی باشه از وجوه نجس. جناب شیخ بعدها که بحث میکنه تأکید میکنه میگه وجه نجس به نظر بنده یعنی عین نجس، یعنی چیزی اگر عین نجاست بود این معاملش باطله. شما خون رو نمیتونی خرید و فروش بکنی، اون چیزی که مستفاد از این روایت ها، حالا ما بعدا بحث میکنیم میگیم میشه خرید و فروش بشه، اما مستفاد از این روایت چیه؟ مستفاد از این روایت این است که آقا اگر چیزی عین نجس باشه خرید و فروشش مشکل ده. او شیئن من وجوه، این سه او شیئن من وجوه نجس، این قسمت رو زیرش خط میکشید. فهازا، ببین مهمترین پاراگرافی که تا حالا ما خوندیم این همین پاراگرافه. اما وجوه الحرام، چرا؟ چون ما داریم در مورد مکاسب محرمه بحث میکنیم. این قسمت هم قسمتی از روایت تحف العقوله که داره در مورد چی بحث میکنه؟ مکاسب محرمه و تجارات حرام. این یه پاراگراف مهمترین پاراگرافه که ما بهش ارجاع که میدیم توی چند هفته آینده انشاءالله، ارجاع که میدیم به همین جا ارجاع میدیم، یعنی میگیم آقا روایت تحف العقول گفته حرامه، یعنی یا بالاخره اون قسمت وجه من وجوه الفسادشه، وجه من وجوه نجسشه، یا مما هو منهی عنهشه، این قسمتاش مورد بحث ما. فهازا کله حرام محرم لان ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه، یعنی که به تملک تو در بیاد این مورد نهی شاره، خداوند اینا رو نهی کرده. و امساکه و تقلب فی، تقلب فی یعنی انواع و اقسام مبادلاتش، این آدم سر و کار داشتن با اینا رو خداوند چکار کرده؟ نهی کرده. به سراغ لحوم میته آقا شما نباید بری اصلا، خداوند اینا رو نهی کرده، کاری به کارش نداره. لأن ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فی، فجمیع تقلبه فی ذالک حرامون. به اینجا که میرسه بدان که دیگه تمام و انواع و اقسام مبادلات تقلب فی، یعنی انواع و اقسام ارتباط با اینها، میخواد بی باشه، میخواد شراء باشه، میخواد آریه باشه، میخواد هبه باشه، هر چیزی از اینها باشه، جمیع و تقلبش چیه؟ حرام. چهار، یک و دو سه شو نوشتی. چهار، و کذالک کل مبیع ملهو به، هر چیز لهوی و لعبی، هر چیزی که باش لهو و لعب بشه، مثل آلات قمار، مثل آلات موسیقی، اینها چیزهای لهوی بودن و چیز لهوی قابلیت خرید و فروش نداره. پس از این به بعد اگر تو بحث مکاسب جلوتر رفتیم، بحث شد به یه چیز لهوی رسیدیم، گفتیم اینو نمیشه خرید و فروش کرد به خاطر مقتضای روایت تو حفل عقول، مرادمون اینجا. البته اینم به شما بگم که هر ما اونجاهایی که احتیاج داریم، چون جناب شیخ یه نگاه دیگری به این روایت خواهند کرد، یه جاهایی ما دوباره برمیگردیم نقاط حساسش رو بحث میکنیم، مثلا بحث وجوه و نجسش رو ما اینا رو برمیگردیم. چون اول ما وجوه و نجس، بعضی ها ممکنه بگن آقا وجوه و نجس این هر چیزی که نجس باشه. چطور شما میگید مثلا وجوه المعاملات، ما داریم تو این بنده معنا کردم، وجوه المعاملات یعنی انواع معاملات. ممکنه کسی بگه وجوه و نجس هم یعنی انواع نجاسات، میخواد عین نجس باشه، میخواد متنجس باشه، روایت تو حفل قول میگه این چیه؟ حرامه. ولی که نه، شیخ اونجا بحث میکنه، میگه به نظر من ظاهر عبارت وجوه و نجس یعنی عین نجس. لذا بعضی جاها ما هی بازگشت داریم. کذالک کل مبیع ملهو به. پنج، و کل دوباره برمیگرده، یک ضابطه کلی، یک کلید واژه، و کل منهی ان، هر اون چیزی که منهی ان باشه، نهی شده باشه. گفتم ظاهر روایت تو حفل عقول که ما نگاه میکنیم میگه چیزی که منهی ان باشه، یعنی اکلش حرام باشه، بیعش هم حرامه، تمام شد رفت بیع کنه. و کل منهی ان مما یتقرب بهی لغیر الله، منهی ان اون چیزهایی که تقرب ورزیده می شود به اونها به سوی غیر خدا، مثل چی؟ مثل بت. بعدن خواهیم خوند یکی از مواردی که قابلیت خرید و فروش نداره اصنام، صلیب، اینها قابلیت خرید و فروش نداره. شما میخوای به اینها تقرب بورزی، نهایتش با تصحیح شما میخوای به وسیله اینها به خدا تقرب بورزی دیگه، خود خدا گفته به وسیله اینها نزدیک من نخواهی شد، پس اینها رو بیعش هم محرومه. میگه چیزی که اینجوری باشه، منهی عن باشه، بیعش هم حرومه. زمین برای کلیسا بشه، اونها یه بحثیه. شما یک چیزی رو میفروشی که فساد داره، صلاح داره، طرف بخواد از صلاحش استفاده کنه یا از فسادش استفاده کنه، اون موقع شما نمیدونی چه جوریه. بحث‌های مختلف داریم، اینا رو مفصل تو مکاسب محرم میخونی. اگر تو میدونی یه حکمی داره، اگر تو نمیدونی یه حکمی داره، اینا اگر تو دلت میخواد یه حکمی داره. و چند تا صورت میشه، یک، تو ممکنه اصلا دلت بخواد ولی ندونی، اگه بهت میگفتن خوشت نیست، یا اینکه بدونی دلت نخواد. میدونی مثلا این عنب رو که من دارم به تو میفروشم، این عنبی که من دارم به تو میفروشم، اینو میخوای بری خمر کنی، خیلی هم ناراحت، ولی خب پول خوب داری میدی دیگه، ما چیکار کنیم دیگه، باید پول رو گرفت. خلاصه پول خوب میدیم این برو، ولی من ناراحتم، واقعا از صمیم جان ناراحتم که تو میخوای اینو خمر. اینم یه مدلش، یه مدل هم که اصلا اطلاع نداری. اینا بحثایی است که مفصل در شقوق مختلف و بحث‌های مختلف جناب شیخ اینها رو مطرح می‌کنه. خدا نداشته باشه، خدا نداشته باشه، ها اینا رو باید سر جاش بحث کنیم، اینا بحث میشه مفصل، ما بحث سر اینجا الان ما اصلا بحث اجتهادی نداریم. ما الان فعلا این جلسه انشالله تمومش میکنم، این دوتا جلسه جلسه روایت خونیه، یعنی ما اصلا بحث اجتهادی نداریم، این روایت هم که میخونیم فقط ترجمه میکنیم. بعد سر هر قسمتی که میرسیم تو هر بحثی که مواجه میشه اون موقع باید بحث اجتهادی کنی. هر کدوم از اینها شاید روزها ساعتها از ما وقت میگیره، خود بحث صلیب و اینها همش دارای بحث شقوق مختلفی داره، تو همین کتاب مکاسب محرمه خونده میشه. خب اون چیزهایی که منهیون عنه، از اون چیزهایی که به غیر خدا نزدیک میشه یا تقویت میشود به وسیله آن کفر و شرک در جمیع وجوه معاصی. کفر و شرک در همه این وجوه معاصی چی میشه؟ تقویت میشه. اگر چیزی باعث تقویت کفر شد، این خرید و فروشش چیه؟ حرومه. ممکنه بگیم مثلا فرض کنید همین صلیب و اینها که شما گفتی، این موجب تقویت کفر بشه. خب وقتی اینطور بشه دیگه خرید و فروشش چی میشه؟ حرام میشه. اونم همین میشه. او بابون یوهنو به الحق. آقا اگر یه چیزی یه بابی است که حق به وسیله اون وحن میشه، وحن به حق، ممکنه همین بحث مثلا تقویت مذاهب باطله، یه بیع و شرایی که این باشه، اینا حرام. یعنی چون تقویت میشه دیگه بیعش حرامه، شرایش حرامه، همه ایناش حرامه. این روایت اینو میرسونه. فهوه یعنی هر چیزی که اینطوری باشه حرامون محرمون، توضیح دادیم حرامون محرمون تأکیده به نظر ما، حرامون محرمون بیعهو و شراعهو و امساکهو و ملکهو، یعنی حتی به ملک در آوردنش هم چی میشه؟ حرامه. نباید تو ملک من باشه، چون خواهیم خوند اینا اصلا بعضیاشون الغاء مالیت شدن، اصلا از نظر شارع اینها مالیت ندارن. چطور چیزی که مال نیست در ملک باشه؟ در ملک یعنی چیزی که ماله. مثلا ممکن اینطوری بحث کنی، ممکن هم کسی بگه نه ملک با مال فرق میکنه. صحابه حرامون محرمون بیعهو و شراعهو و امساکهو و ملکهو و هبتهو و آریتهو و خلاصه جمیع و تقلب فی، هرچی مبادلات و دستکاری و اینا توش نمیشه. الا فی حال تدعو، این الا رو استثناء بگیرید برای کل این موارد حرامی که گفته شد. برای کل این موارد حرامی که گفته شد اینو استثناء بگیرید، یعنی تمام این معاملات حرامی که برای شما توضیح دادیم، گفتیم چه میدونم بابون یوهنو به الحق باشه، فساد باشه، منهیون عن باشه، همه اینا که گفتیم معاملش حرامه، اینا حرومه مگر اینکه یک جای شما ضرورت، اونم ضرورت در حد ضرورت اکل میته وسط بیابون، مگر اون باشه. اگر اون باشه میشه در همو حد. الا فی حال تدعو از ضرورت فیه الازاله، مگر در حالتی که میخواند ضرورت در اون حال به اینها، به این معاملات. شما مجبوری الان داری از گرسنگی میمیری، یه نفری گوشت میته داره میفروشه، مجبوری ازش بخری، خب این اشکالی نداره. خب این از اینجا. دو تا شق دیگه این روایت باقی موند، یکی صناعتش، یکی اجارتش. ما این دوتا رو دیگه الان نمیخونیم، میریم جلوتر، چون الان میگم با این روایت، با این قسمت روایت کار داریم. وقتی چند هفته آینده رسیدیم به بحث صناعت، یه جایی به این ارجاع دادیم، برمیگردیم یه مقدار دیگه باقی مونده از این روایت رو هم میخونیم. امروز برای 3-4 هفته آینده ما با این قسمت از روایت کار داریم، اون بقیه روایت میمونه. یه جایی که بهش کار داریم برمیگردیم یه بار دیگه میخونیم که همینطور حضور ذهنتون برای بقیه هم باقی بمونه. خب بگذاریم از این روایت، میایم وارد دو صفحه میزنیم، میایم وارد روایت فقه رضوی میشیم. وارد روایت صفحه 12 به کتاب ما. این روایت هم جزء این 4 روایتی است که گفته شده که این روایت یک جنبه ضابطه‌ای داره، خیلی هم شبیه به این روایتی که از تو هفت ما خوندیم، اونم همین کلید واژه ها رو داره، اونم ما میتونیم دقیقا اینجا روایت تو هفت رو جاش برداریم. روایت فقه منسوب به امام رضا، این کتابیست فقه منسوب به امام رضا، گفته شده روایاتش روایات رضویه. البته در اونم همون شبهاتی که در توحف هست هست که اصلا آیا این روایت مال امام رضا هست یا نیست، کی جمع کرده، چجوریه، اینا همه مورد بحث و تحقیقه. فقه منصوب به امام رضا هم یه روایت داره، همینه، باز همین کلید واژه ها هست، میگه چیزی که صلاح مردم باشه، چیزی که قوام زندگی مردم به اونها باشه، اینها همه بیعش و شرائش و جمعی تقلفیش چیه حلال، اما اگر چیزی فساد آور باشه و منهیون عنه باشه، همین مفاد رو این روایت هم داره. ببینید روایتتون رو، و فی الفقه المنسوب الى مولانا رضا صلوات الله و سلام علیه، اعلم رحمك الله، بدان که خداوند تو را رحمت کند. خیلی خوبه که رابطه استاد و شاگردی رابطه دعایی باشه، لذا اینا تو سابق بر این خیلی بوده، بدان رحمك الله، این خداوند رحمت بکنه انشالله مورد رحمت الهی واقع بشه. ان کل مأمور به علی العباد، هر اون چیزی که مأمورون بهه، و قوام لهم فی امورهم من وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره، اون چیزی که قوام برای مردمه در امورشون از وجوه صلاح. پس باز دو تا کلید واژه، قوام و صلاح، اون چیزهایی که قوام مردم است و لا یقیمهم غیره، غیر از اون چیزا دیگه چیزی جایگزینشون نمیشه، اقامه نمی کند، قوام مردم نمی شود غیر از اون چیزها. از اون چیزهایی که می خورن، از اون چیزهایی که می نوشن، از اون چیزهایی که می پوشن، از اون چیزهایی که نکاح می کنن و مال و به ملک در میارن و استفاده می کنن. فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، همه اینا بیعش درسته، شراش درسته، همه ایناش درسته. پس اگر چیزی قوام مردم باشه و صلاح باشه، در مقابل و كل امر يكون فيه الفساد، و هر اون چیزی که فساد باشه، فساد آور باشه، مما قد نهی عن، از اون چیزهایی که نهی شده از او، من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاهی و امساکهی به وجه الفساد، اینکه به وجه فساد نگهش داره، بعضی ها ممکنه نگهش دارن به وجه صلاح، مثلا فرض بکنید اسیر عنبی رو نگه داره برای اینکه چیکارش کنه، غل بزنه و سرکه بشه، این نگه داشتن به وجه صلاحه، ولی نگه داشتن به وجه فساد همینطوری نگرش داری، این نمیشه و حرامه. باز ببینید این روایت ظاهرش و مفادش اینه، چیزی که اکلش حرام باشه بیعش چیه؟ حرامه. چیزی که لبسش حرام باشه بیعش، یعنی اگر چیزی از جهتی از جهات حرام باشه کلن دیگه بیع و شراعش و اینا حرام باشه، اینو باید بعدا مورد بحث قرار بدیم. خب مثال میزنه امام، میگه هر اون چیزی که اینطوری باشه، مثل میته، مثل دم، مثل لحم خنزیر، مثل ربا،
مثل جمیع فواحش، فواحش یعنی گناه ها، یعنی کارهای زشت، و لحوم سبا و خمر، گوشت دلندگان و خمر، اینا همه فساده دیگه. و ما اش به هزاره، اون چیزایی که شبیه اینه، فحرامون ضارون للجسم، اینا از حیث تکلیفی حرامه، از حیث اثرگذاری هم چیه؟ مضره و ضرر داره، برای دنیاتون هم ضرر داره. اینم روایت فقه رضوی که دیدید جنبه ضابطه‌ای داره، شکل بس همینه، کلید واژه فساد و نهی، و از طرف دیگر کلید واژه صلاح و قوام. روایت بعدی روایت دعائم الاسلام للقاضی نعمان مصریه که قاضی بوده در مصر میزیسته، مال زمان فاطمیونه. اون کتاب دعائم الاسلام بسیار کتاب معروف و مورد استفاده ای هست و از امام صادق در اونجا یه روایت آورده. این روایت هم خصوصیت ضابطه داره. ببینید میگه ان الحلال من البیوع، حلال از بیوع، هر اون چیزی است که حلال باشد از معکول و مشروب. اگر چیزی از حیث خوردن و آشامیدن حلال باشه و غیر ذالک مما هو قوام للناس، باز اومد چی؟ بحث قوام. و یباه لهم الانتفاع، این یباه لهم الانتفاع زیرش خط بکشید. پس امام صادق علیه السلام میفرماید که حلال از بیوع میخوای برات بگم چیه؟ بیع حلال میخوای بگم چیه؟ هر اون چیزیست که خوردنش و آشامیدنش و بقیه چیزاش چی باشه؟ حلال باشه. پس حلیت خوردن و آشامیدن رو مساوی دونسته با چی؟ با حلیت بیع. قید یباه لهم الانتفاع خیلی قید مهمیه. تمام بحث شیخ تو مکاسب محرمه بر این. شیخ شما بعدن خواهید دید میگه چیزی که منفعت محلله داشته باشد بهش درست، چیزی که منفعت محلله نداشته باشد بهش درست نیست. اینجا امام هم همینه میگه، میگه چیزی که حلال باشه اساس اکل و شرب و این حرفا، و یباه لهم الانتفاع، مباح شده باشد برای مردم انتفاع به اونها، یعنی گفتن آقا میشه از اینها انتفاع بود. پس چیزی اگر قابل انتفاع شد قابل بیع میشه به واسه این روایت. فقط ما معکول و مشروب نه، خصوصیت نداره ها، بقیه من یک مثلا فرش زیر پا باید انداخته بشه، لازم نیست اکل بشه، لازم نیست چی بشه؟ شرب بشه، باید زیر پا انداخته بشه.
چیزی هم مثلا حلال اینا باشه ولی غیر مباح،
نه دیگه همینه. یعنی این قید یه قید عامی است، ما میتونیم بگیریمش بگیم هر آن چیزی که قابل انتفاع باشه، این میشه ملاک اصلی بحث ما، چیزی که قابل انتفاع باشه قابل خرید و فروش میشه. حالا اینجا یه بحثی به وجود میاد، من میگم اینجا نمیخوایم این بحثا رو بکنیم، مفصل اینا رو دونه دونه هر کدومش یه جلسه بحثه. حالا اگر چیزی از جهت اکلش و اینها مشکل داشت حرام بود، اما از یه جهتی منفعت داشت، روایت های قبلی ما میگو اگر چیزی از جهتی از جهات حرام باشه بهش هم حرامه، وای چیزی اکلش حرام باشه بهش هم حرامه. حالا اینجا چی؟ اگر ملاک و منات رو مردیم رو انتفاع، میگیم بله از جهت اکلش حرومه ولی یه نفع دیگری داره و غلایی، حالا چی میشه؟ اینجا باید حل بشه مسئلهش. اینجا نه، تو بحث مکاسب. در مقابل و ما کان محرمن اصلهو، زیر اصلهو خط بکشید، و ما کان محرمن اصلهو منهیان ان، اون چیزی که محرم و منهیون ان باشه، کلید واژه منهیون ان، لم یجز بیعه ولا شراعه، نه بیعش درسته نه شراعش درسته. اصله چیه؟ محرمون اصله شیخ بعدن معنا خواهد کرد، یعنی جزو چیزایی باشه که ذاتن حرامه، جزو مثلا فرض کنید وجوه نجس باشه، اینا رو بعدن بحث میکنم، ولی چیزی که به خاطر مصلحتی حرام شده باشه اینم یه جا بحث خواهیم کرد، این زیرش خط بکشید، اینم یه جا سر همین کلمه دعوا خواهیم کرد، اختلاف ها رو بعد جمع کنیم بعدن. خب پس از طرفی هم اگر چیزی حرام بود و منهی و نهی بود چی میشه؟ قابلیت خرید و فروش نداره. باز کلید واژه منهی و نهی. و روایت آخر و فی النبوی المشهور ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا اگر یه چیزی رو حرام کرد ثمنش رو هم چیکار میکنه؟ حرام میکنه. ببینید شق بندی داره میکنه روایت دیگه، میگه ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المکروه اما و ما کان محرما اصله در مقابل همشه، یعنی میگه اون چیزی که حلال باشه در پایین میگه نه، اما اون چیزی که حرام باشه قابلش نیست.
مثلا
باید بحث کنیم، همین ها یه احتمالاتیه که اینا باید بحث بشه، ما فعلا روایت رو بفهمیم بعد اینا مفصل، نه که مثلا من الان بیام 10 دقیقه اینا توضیح بدم، ما چند روز سر اینا هستیم، قشنگ دعوا منقح میشه که اصل او رو چهر جوری معنا بکنیم چه تأثیراتی خواهد داشت، اینا منقح میشه. انتها روایت دعایم الاسلام وفی النبوی المشهور ان الله اذا حرم، اینم سند نداره ولی مشهوره، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا اگر یه چیزی رو حرام کرد ثمنش هم حرام کرد. اینم مورد بحثه، اینم مورد دعواست. آقا اگر خداوند هر چیزی رو حرام کرد پولش هم حرامه، یعنی اگر چیزی اکلش حرام شد ولی بقیه انتفاعاتش حلال، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن، اگر خداوند یه چیزی رو حرام کرد ثمنش حرام، این دایرش چقده؟ اگر خدا اومد یه چیزی رو از یه جهتی حرام کرد از همه جهات حرام میشه معاوضه یا نه؟ ان الله اذا حرم شيئا یعنی هر چیزی رو از هر جهتی حرام کرد از همون جهت معاملش حرام میشه، یعنی اگر عقلش حرام کرد از جهت عقل تو نمیتونی خرید و فروش کنی، میتونی به جهت، اینا هم مورد بحثه، بعدا انشاءالله باید سر اینم به نتیجه برسیم. خب این تا اینجا، من یه نکته هم در مورد نسخه ها بگم که حالا جلوتر میریم، بعد فردا اون قسمتش یه بحث خوبیست قبل از شروع وارد بشه. ببینید نسخه های مختلف این کتاب داره، کتاب مکاسب محرمه جناب شیخ نسخه های مختلفی داره به مرور زمان، اینا که اومدن تحقیق کنن مثل هر کتاب دیگری که تحقیق میشه اگر نسخه های مختلفی داشته باشه باید نسخه های مختلفش دیده بشه، این نسخه های مختلف رو آمدن و قرار دادن، یک نسخه رو اومدن به عنوان نسخه اصلی قرار دادن با توجه به اینکه خط خود جناب شیخ پیدا نشده و نداشتن اینا همشون، اینا بعدن اومدن از شیخ گرفتن نوشتن و اونها الان هست، موارد مختلفی هست، یکیش نسخه اصلیه که نسخه قافه، نسخه دوم نسخه فس که من حالا جلوتر که میریم حالا همین رو توضیح خواهم داد، جلوتر که میریم من خیلی روی نسخه ف نظر دارم، بسیار نسخه خوبیه، یعنی شما جلوتر که میرید تو خاورقیاتون هر جا ببینید نسخه ف یه مطلبی رو نوشته ما معمولا اونو تصحیح خواهیم کرد، نسخه ف ببینید تو خاورقیا هم کتابتونه که جلو بزن، این نسخه که گفتم الان صفحه 30 خاور قبله، یعنی اینجا از یک شروع شده تا 30 چند دوباره از صفر شروع 30 قبل، یعنی اول کتاب مقدمه کتاب، ممکنه بعضی آره اونجاها، شما جلوتر که نگاه میکنید بعضی موارد هست که اصلا فقط نسخه ف تصحیح داره، فقط تو نسخه ها ف خصوصیت داره، تو همین بحث روایت ها هم هست. تو بحث روایت توحف العقول هم هست، موارد مختلف وجود داره. من رو نسخه فه نظر دارم، از این بعدم که میخونیم نسخه فه برای ما مهمه. یه جایی نسخه فه کلمه مختلفی نوشته باشه، ما معمولا نسخه فه رو میخونیم. چرا؟ نسخه فه دو تا خصوصیت داره، حالا جدا از اینکه خطش خیلی خوب بوده و اینا که اینا نوشتن، دو تا خصوصیت داره. یکی ظاهرا در زمان خود جناب شیخ نوشته شده، دو اینکه اونی که نوشته طلبه بسیار فاضلی بوده که نوشته، ازش معلومه. ببینید صفحه 30 رو ببینید، ثانیا نسخه خطیه صفحه 30 اول کتاب، این کتاب از اول که شروع میشه بعد میرسه دوباره صفر میشه. و هی نسخه کاملتون تحت فی علی المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تمتاز به دقه و وضوح الخط، و یظهر منها انها کتبت فی حیات المؤلف، نوشتنش در زمان حیات شیخ بود. خب این خودش ارزشمند میکنه نسخه، حیث دو دعا له کاتب النسخه بالبقاء. از کجا فهمیدی در زمان حیاتش بوده؟ اینکه خود کاتب نسخه که مینوشته که خداوند انشاءالله استاد ما را چکار کند؟ حفظ بکنه، زندگیش رو طول عمرش بده، پس معلومه که زنده بوده هنوز. فی آخر قسم البی ضمن تعریف المؤلف فقال، من این عبارت این رو میخونم، من استفاده کردم که بسیار آدم فاضلی بوده. شما این عبارتی رو که نوشته نگاه بکنید، چقدر عبارت ادیبانه ایت. خب یه همچی آدمی در دوره شیخ بوده، مسلم طلبه بوده، احتمال زیاد نه احتمال زیاد قطعا شاگرد شیخ بوده، داره توضیح داره، و یه آدم ملایی هم بوده. نسخه رو که می نوشته با دقت یه جاهایشو از قصد درست می نوشته. ازا ما رو نسخه ببینید، باید کم بخون. قد تم به فضله و آونه المجلد الاول من هذه النسخه الشریفه و یتلوه ان شاء الله الثاني من الخيارات، یعنی قسم و هو ما انه قد جمع الاهم من القواعد و شمل الانفع والاسه من المسائل والاصول والشوارد والشوارد و اودع فيه من الثمره كل لبابن و من النكت ما لا يوجد منتظما في كتابن. داره خصوصیت کتاب شیخو میگه ها. قد تزمن من التحقیق کل شاردن و من التدقیق کل واردن و اندرج فیه من النوادر ما حلا